بفرما. دست خدا. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد. و علی آله شجره النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی سیما بقیت الله فی العالمین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله والتزام اوامره و اجتناب نواهی و اتقوا الله حق تقاته. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به رعایت تقوا در همه احوال و شؤون و عرصه های زندگی سفارش و دعوت می کنم. خداوندا به همه ما توفیق رعایت تقوا در همه احوال فردی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرما. سخن ما در باب عبادت بود، مباحثی در مقوله عبادت و نیایش در پیشگاه خداوند تقدیم شد. پس از آن عرض کردیم تعدادی از اصول و قواعد برای تحکیم و تعمیق عبادت وجود دارد که در آیات و روایات به آن اشاره شده است. نخستین اصل معرفت بود، شناخت خداوند، شناخت خیشتن، شناخت مسیر، شناخت راهنما. منظومه ای از شناخت هایی است که پایه حرکت انسان است. اگر این سنگ بنای شناخت ما استوار و محکم نباشد، طبعا ما به ساحت عبادت راستین و عمیق راه پیدا نمی کنیم. این سنگ بناست. همه ما باید تلاش کنیم بنیادهای دانش و معرفت خود را نسبت به خداوند تقویت کنیم. این شناخت عمیق، استدلالی، دلی، قلبی پایه همه عبادتها و رونق گرفتن عبادت در زندگی فردی و اجتماعی است. از این روز که اهتمام به تعمیق و ژرف‌سازی شناخت به خداوند، توجه به عالم غیب و جهان ابدی شرط اول و گام نخست برای پرواز در آسمان عبادت و نیایش در پیشگاه خداوند است. شرط دوم و اصل دوم که بر همین اصل استوار می شود، محبت و علاقه و دوست داشتن عبادت است. اینکه انسان با عبادت به عنوان یک کلفت برخوردار بکند، تکلیف سخت بداند، اشکالی ندارد کسی ریاضت بکشد، سخت بداند عبادت را ولی انجام دهد. این حد اقل فقهی عبادت را تأمین می کند. اما سیر در درجات عبادت آنگاه محقق می شود که عبادت، نماز و دعا و زیارت، نیایش و مناجات در دل بنشیند، دل به او پر بکشد، دل در هوای آن حرکت کند، عشق بورزد، دوست دارد عبادت را. این شرط دوم و سرچشمه بسیاری از درخشش ها و فروغ های عبادت است. بندگان خالص و راستین کسانی هستند که وقتی به نماز شب برمیخیزند در درون آنها عشقی موج میزند، علاقه آنها را به سمت خدا و نیایش در پیشگاه خدا سوق میدهد. بندگان عالی و راقی بندگانی هستند که این عشق و محبت به عبادت، راز و نیاز با خدا در وجود آنها موج میزند. یک بار است که ما به عبادت و راز و نیاز با خدا و تعبد در پیشگاه او به شکل عادی مواجه می شویم، مانعی ندارد. اما وقتی که عاشقانه در پیشگاه خدا حضور پیدا کنیم، عبادت را نیاز وجودمان بدانیم، آنگاه عبادت حق عبادت پیدا می کند. مستحضرید که بشر یک سلسله نیازهای مادی و طبیعی دارد که در خورد و خوراک و تمتعات دنیایی مجسم است. اینها نیازهای عادی و مشترک انسان با حیوان است. اما یه نیازهای راقی تری وجود دارد، نیاز به علم و دانش و شناخت، و بالاتر از آن نیاز به حضور در پیشگاه خداوند و عرض ادب در محضر خداوند متعال است. این نیاز عالی ترین نیاز وجود انسان است. البته این نیاز مخفی تر است، دیرتر ظهور و بروز پیدا می کند. آدم های حکیم و هوشمند و هوشیار کسانی هستند که از نردبان این نیازها می گذرند، از نیازهای طبیعی و مادی بالاتر می آیند، سقف آن را می شکافند، می رسند به ساحت نیازهای انسانی از قبیل علم خواهی، عدالت خواهی و امثال اینها، و گاهی هم همه اونها را در پرتو یک نیاز و آتش بالاتر قرار می دهند. نیاز به عبادت، بندگی خدا، کرنش در برابر وجود بی نهایت خداوند است. این کسانی که به این ساحت رسیدند در شعاع توحید، در شعاع نماز و عبادت، در پرتو مناجات شعبانیه و اون گنج عظیم مناجات ها و دعاها، نیازی را تأمین می کنند که آنها را بر فراز عالم قرار می دهد. تمام نیازهای دیگر آنها هم در شعاع آن قرار می گیرد. این انسان موحد است، این انسان عابد است. برادران، خواهران، بالاترین مدیریت ما و مهندسی ما و معماری ما آن است که در درونمان سلسله نیازها را کشف کنیم، از نیازهای حیوانی و غریزی عبور کنیم، پا بر سقف این عالم مادی و طبیعت بگذاریم و در آسمان نیازهای روحی و معنوی و عرفانی سیر و سلوک کنیم. این هنر انسانهای بزرگ است. المؤمن و کیسان این کیاست فوق قیاس کیاست های عادی است. یکی کیاست و مهارت دارد، خوب مال به دست می آورد، مقام به دست می آورد، تمتعات دنیا را پاسخ می دهد. این کیاست های مادی و عادی است. اما اون کیاست ایمانی و عرفانی آنجایی است که کسی بر فراز عالم طبیعت سیر کند، از تأمین نیازهای مادی و غریزی و حیوانی و حتی نیازهای عادی انسانی هم عبور کند، در آسمان خدایی سیر و سلوک کند. امام صادق سلام الله علیه در روایتی که معتبر است و از کافی شریف نقل شده است و در باب 19 ابواب مقدمات عبادات وسائل نقل شده است، اینجور فرمودن که مکتف تورات مکتوبون یبن آدم تفرغ لعبادتی املع قلبک غنن ولا اکلک الى طلبک. فرزند آدم، خود را فارغ در عبادت خدا بکن، دل از همه امور دیگر ببر و به خدا پناه آور. کانون دل را محبت انوار خدا قرار ده، تفرغ برای عبادت بکن. این تفرغ بدون عشق، علاقه و دلدادگی به نیایش و عبادت میسر نمی شود. اگر به اینجا رسیدی، املع قلبک غنن، تمام وجود تو غنا و بینیازی از غیر خدا می شود. ما در عصرمان امام بزرگواری دیدیم که روح عرفانی و عبادی و معنوی او آنقدر تعالی پیدا کرده بود که در برابر هیچ قدرتی سرخم نمی کرد. وجود امام تمام فقر در پیشگاه خدا بود و به همین دلیل وجود او غنای از قدرت‌های شیطانی و غیر خدا بود. املع قلبک غنن ولا اکلک الى طلبک و علی ان اسد فاقتک و املع قلبک خوفا منی. دلت را لبریز از خوف خدا و علاقه به عبادت می کنم. من دلدی ذاق محبت که فرام من که بدلا و من دلدی انس به قرب که فبتقا عن که حبلا. اونها که به این ساحت راه یافتند هیچ جای دیگر نخواهند رفت. و امام سجاد در مناجاتشون فرمودند: اسألو که حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الیک. چنان مرا قرار ده که تو را دوست دارم، هر کس که با تو رابطه دارد او را دوست دارم و هر کاری که مرا به تو نزدیک می کند عشق ببرزم. عبادت وسیله تقرب به خداست. مبادا که گمان بریم مناجات شعبانیه، دعاهای شعبان و رمضان، اون همه سفره‌های باز نعمت‌های الهی یک تعارف است، یک امر عادی است، یک امر زائد و اضافی است. هرگز در وجود انسان نیازهای عمیقی وجود دارد که به همین ها گره خورده است. آفرین بر کسانی که این راه را شناختند، طوبی لهم. به ویژه آنان که در جوانی و در وقت نشاط خودشان، نشاطشان، سرزندگی خود را در پیشگاه خدا مصرف کردند. در روایات عشق به عبادت، حب به عبادت، تفرغ برای عبادت، نشاط در عبادت با تعابیر مختلف تأکید شده است. این نشاط و علاقه به عبادت عبادت‌های فردی و جمعی در اثر معرفت عمیق حاصل می‌شود. باید اولا شناختمان را عمق ببخشیم، ثانیاً عوامل غفلت زا را از خود دور کنیم. ما در این عالم طبیعت در دام هزاران دام از عالم طبیعت قرار داریم، باید از این دام ها برهیم، باید این قید و بند ها را ببریم تا بتوانیم دل را در محضر خدا حاضر کنیم. میفهمیم که بزرگان ما و اولیاء الهی با ما چه گفتند، میدانیم که در ماه شریف شعبانیم که باید در این ماه به سمت رمضان و ماه شریف رمضان حرکت کنیم. فرصت ها اندک است، سرمایه ها از دست می رود، پاهای ما لرزان است، باید نگران باشیم، باید به خود بپردازیم، باید عاقبت خود را بیندیشیم. تقویت شناخت، مبارزه با عوامل غفلت زا، تقویت ذکر خداوند و همینطور انس با دعاها. انس با دعاها کیمیایی است که ما را دگرگون می کند. اگر ما در سبد زندگی خودمان دقایقی و ساعاتی را برای انس با مناجات شعبانیه، مناجات خمس عشر، صحیفه سجادیه قرار دادیم، عالم درون ما نورانی خواهد شد. خدایا به عظمت و نورانیت ماه شعبان تو را سوگند می دهیم، دست ما را بگیر و به این عوالم نورانی و معنوی هدایت بفرما. به ما توفیق بهره‌مندی از فیوزات و فتوحات و برکات ماه شعبان و پس از آن ماه شریف رمضان عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام أوامره واجتناب نواهيه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى شما را و خودم را در این روز شریف، در این ماه عزیز و در این مناسبت‌های لبریز از فیض الهی به خودسازی، خیشتنسازی، خودیابی، توجه به درون، محاسبه و مراقبه و رعایت شؤون و شرایط تقوا در همه احوال زندگی سفارش و دعوت میکنم. خداوندا به ما توفیق بهرمندی از این فیوزات و اتصاف به صفت والای تقوا، عنایت و کرامت بفرما. از سخنران محترم که پیرامون مهدویت سخن گفتند متشکرم. از همه عزیزانی که در میز خدمت مصلا حضور دارند سپاسگزارم. از همه خادمان به نماز جمعه و یاری رسانان به نماز جمعه سپاسگزارم و محضر همه شما عرض ادب و احترام. موالید ماه مبارک شعبان و حقیقت نورانی خود شعبان که شهر و ماه پیامبر خداست، به ویژه میلاد خجسته امام عصر صلوات الله و سلامه علیه را تبریک و تهنیت عرض میکنم. از همه کسانی که به ویژه در شهر جهاد و اجتهاد برای پذیرایی از زوار و عاشقان امام عصر در ایام نیمه شعبان در قم و حرم و مسجد جمکران و همه این شهر همراهی و همکاری دارند و برنامه ریزی کردن سپاسگزارم. امیدواریم یک جشن بزرگ شکوهمند ولایی در ماه شعبان و نیمه شعبان در ایران و جهان و به ویژه در قم شاهد باشیم ان شاء الله. دهه مبارک فجر را هم تبریک عرض می کنم و درود می فرستیم به همه فجر آفرینان و شهدای عالی قدر اسلام و انقلاب و مقاومت و امام شهدا و تقدیم می کنیم به ساحت آنها ثواب صلوات بر محمد و آل محمد. محور اول سخن پیرامون انقلاب شکوهمند اسلامی است. مستحضرید که عظمت و شکوه انقلاب شما ملت ایران که به نام خدا و اسلام اجتماع کردید و بزرگترین پدیده دو قرن اخیر را به وجود آوردید، یک پدیده نادر و بسیار فوق العاده بود که این پدیده مورد مطالعات فراوان قرار گرفت. جالب است و می دانید که دشمنان انقلاب اسلامی و ملت ایران، رقیبان انقلاب اسلامی، بیش از دوستان درباره انقلاب اسلامی مطالعه کردند، مقاله نوشته اند، مجلات منتشر کرده اند، کتاب ها پخش کرده اند و این پدیده بسیار بزرگ را از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار دادند. ما دانشگاه ها و حوزه های ما در برابر این پدیده بزرگ عصر کوتاهی داریم، لااقل قصور داریم. این پدیده نورانی، این خورشید فروزان، این حقیقت ناب انقلاب اسلامی فراتر از اینها نیازمند تأمل و تفکر و مطالعه و الگو پردازی و نظریه سازی است. دشمنان روی آن کار کرده اند، ما هم باید کار کنیم. آموزش و پرورش ما، دانشگاه ما، حوزه ما، جامعه ما باید با تاریخ انقلاب اسلامی، امتیازات و عناصر بزرگ آن آشنا باشد. هویت ایران، هویت اسلامی ما، هویت ملی ما با این انقلاب بزرگ پیوند خورده است. باید اون را بشناسیم و نسل نو را با این پدیده بی‌نظیر آشنا کنیم. من در اینجا به چند نکته در باب انقلاب اسلامی فهرستوار اشاره خواهم کرد. یک، انقلاب اسلامی نهضتی بود که از دل ملت جوشید، خیزش همگانی ملت بود و ملت از همه تعینات و تشخصات گروهی، فردی و هر چه غیر خدا بود تهی شد و پیرامون انقلاب اسلامی جمع شد. این پدیده پرحجم حضور یک دست فارغ از هر تعین و تشخص دیگر در تاریخ ایران و حتی جهان اگر نگوییم مانند ندارد، کم نظیر است. ای کاش نسل جوان امروز ما عظمت و شکوه طلوع فجر انقلاب اسلامی را میدید. ای کاش اون مفاسد و ذلت‌های عصر ستمشاهی را میدید تا بفهمد که انقلاب اسلامی یک جوشش و خیزش درونی همه ملت فراتر از هر احساس تعین و تشخص بود. یک. دو، در انقلاب اسلامی به شکل بسیار کم نظیر و بی نظیر همه آمال ملت و ایران سربلند ما پیرامون اسلام تمرکز پیدا کرد، حتی غیر مسلمانان. ما شاهد بودیم که چگونه تمام آمال، آرزوها، تمام خواسته های ملت در یک نقطه تمرکز کرد و آن اسلام عزیز بود. این پدیده کم نظیر عصر ما بود و ارزش های ملت همه با اسلام گره خورد. ایران و اسلام به یک ترکیب اتحادی دقیق رسیدن. ایران محو در اون آرمانهای بزرگ اسلام عزیز شد، اسلام نجات بخش، اسلام حیات بخش، اسلام الگو برای دنیا. سه، همه آرمانهای ملت در امام تجسد پیدا کرد. ما امام میگوییم ولی نمیدانیم امام کی بود و چی بود. امام آینه تمام نمای ملت ایران شد. تمام عشق و آرمان ملت در امام تجسم و تمرکز پیدا کرد. چهار، انقلاب اسلامی برآمده از تاریخ بیش از 1000 ساله اسلام بود. تمام ایده ها و آرمان های اسلام عزیز در این انقلاب تمرکز یافت و برای اولین بار خورشید ولایت و حکومت الهی بر زمین تجسم پیدا کرد. این افتخار بزرگ ملت ایران بوده است. این افتخار بزرگ بوده است. و پنجم، انقلاب اسلامی دستاوردهای بی‌نظیر داشت. غرضمندان و فتنه‌جویان در داخل و خارج خیلی تلاش کرده اند تا عظمت و شکوه انقلاب را نادیده بگیرند، به محاق ببرند. خطبه قبل توضیح دادم، اما دستاوردهای انقلاب اسلامی کم نیست. استقلال ملت ایران، آزادی ملت ایران و سیر در مسیر رشد و تعالی با تکیه بر خود و با استغنای از قدرت‌های شیطانی عالم هیچ جای عالم نیست. گاهی سردمداران دنیا به مقامات ما گفتند که شما میتوانید با اتکای بر رهبری گرانقدرتون آزاد سخن بگویید. ما اینطور نیستیم.
دستاوردهای عظیم. شش، در این حال چالش‌های بزرگ و در برابر این چالش‌ها مقاومت بی‌نظیر ملت. هفت، رویش درونی و بازسازی پیوسته ملت و انقلاب اسلامی. ما در چالش‌های گوناگون ریزش‌ها داشتیم، آفت‌ها داشتیم، آسیب‌ها داشتیم. شما ملت روییدید و جلو آمدید، انقلاب را حفظ کردید. و هشتم، امتداد جهانی و آفاق پیش رو. انقلاب اسلامی ریشه در مهدویت دارد و چشمی به جهان با نگاه معنوی و فرهنگی و علمی و عمیق ایمانی دارد. و نکته بسیار مهم در اینجا، تاب‌آوری ملت ایران و ماندگاری انقلاب است. هیچ کس فکر نمی کرد قریب نیم قرن یه ملت رشید با این مقاومت و صلابت ایستادگی کند. ایستادید. امروز هم دشمنان شما و ملت بدانند ملت ایران ایستادگی خواهد کرد و به فضل خدا باز هم این پرچم را نگاه خواهد داشت و برافراشته تر خواهد کرد. اما مهمترین کار ملت ایران و امامین انقلاب آن بود که الگوی جدیدی به جهان معاصر، به جهان اسلام، بر اساس قرائتی اصیل و اجتهادی از اسلام و با نگاه به تحولات زمانه و پاسخگوی به نیازهای زمانه و تأمین کننده مصالح انسان معاصر ارائه دادند. این بزرگترین کار ملت ایران بود. ملت ایران که آمد در صحنه انقلاب و دفاع مقدس، معادله امنیتی، نظامی و قدرت ظاهری را در دنیا و منطقه تغییر نداد، معادلات عمیق قدرت را تغییر داد. معادلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و معادلات تمدنی عالم را تغییر داد. این دستاورد بزرگ شماست که باید در 22 بهمن در پیش رو شکوه بیشتر شما تداوم آن را صدا کند، به فضل خدا انشاءالله. در مورد مسائل منطقه و بین الملل میبینیم که اون چهره باطنی امریکا به شکل دیگری در مسائل امروز داره بروز پیدا میکنه. چهره باطنی امریکا و پنهان امریکا را اگر میخواهید ببینیم، در آوارها و مظلومیت‌های غزه و زاهیه ببینید. این چهره باطنی آمریکاست. برادران، خواهران، تحلیلگران، اگر شما راه را به امریکا، برای امریکا باز کنید، همون غزه در انتظار هر جایی است که در برابر امریکا تسلیم شود. فکر نکنیم امر ساده است. واقعیت آمریکا چیه؟ غزه است. واقعیت آمریکا یاوه‌گویی این مردک است که غزه را باید از مردمان آن گرفت، که همه دنیا دوستان او هم خجالت کشیدن، گفتن این حرف مزخرفی است که شما میزنید. این چهره آمریکاست. میگه غزه، ویرانی غزه، نسل کشی در غزه، قانون شکنی در دنیا، بیرحمی حتی با دوستان خودشان میبینیم، حتی با دوستان خودشان. اینا عناصر ذاتی هویت مستکبران امریکایی است. این واقعیت امریکاست. اولا باید ما این حقیقت را بدانیم، فریب نخوریم، سخنی سوس نگوییم، ضعف از خودمان نشان ندهیم. معرکه تاریخی و تمدنی ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است. باید شناخت عمیق داشت، ضعف نشان نداد، پاها را استوار کرد، کمربندها را بست، وگرنه اونها پیش خواهند آمد. غزه سرنوشت همه خائنان و همه کسانی است که تسلیم بشوند، ویرانی اون. اما سربلندی غزه برای حماس و جهاد اسلامی بود که همه تحلیل ها می گفت غزه فرو ریخت، همه تحلیل ها می گفت غزه فرو ریخت. اما ماند. شما هم ملت ایران با تاب‌آوری و مقاومتتون می مانید. مسئولان، مردم، جناها، گروها بدانند در چه میدانی قرار دارند. سخنشون، موضعشون باید دقیق و درست باشه. در کنار اینها ما مشکلات فراوانی داریم. ما ضمن این که از هر کسی که برای ملت تلاش میکند باید قدردانی بکنیم، اما امروز معیشت مردم، وضعیت ارز، اینها نیاز به اعتماد به نفس، برنامه ریزی درست و دقیق داره. متخصصانی نظراتی دارند، باید به اون توجه شود. و از طرف دیگر مسائل فرهنگی جای مداهنه و مجامله نیست. ما جشنواره فجر را تقدیر میکنیم به خاطر همه خوبیهاش، اما جایی که مرزهای و حریمهای و حرمات الهی شکسته شود جای مسامحه نیست. مسئولان زیرفت، همه ما وظیفه داریم در برابر بیهجابی، شکستن مرزهای ایمانی موضع داشته باشیم. در وسط بحث ها گاهی کسانی سخن میگویند به گونه ای که گویا حجاب و عفاف و پاک دامنی اصلا جز اسلام نیست یا اهمیت ندارد. اینها ضرورت های ماست، فرهنگ ما باید با همین ها حفظ شود. در مسائل بین الملل، در مسائل اقتصادی، در مسائل فرهنگی باید کار کرد، کمک کرد، همراهی کرد، مطالبه گری کرد و فرمان رهبری را نصب العین قرار داد. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدايا دلهاي ما را بأنوار إيمان ومعرفة خدت وعبادت خدت روشن بفرما. مريزان وجانبازان را شفاء عنايت بفرما. باران رحمتت را بر ما فرو بفرست. مشکلات این ملت و امت اسلام را مرتفع بفرما. گام های ما را در راه اسلام و انقلاب و ارزش های متعالی الهی استوار بدار. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع عظام را مؤید و منصور بدار. سلام و درود ما را به محضر حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. ارواح مؤمنین و مؤمنات و همه ذوی الحقوق را و شهدای عالی قدر را مورد رحمت و مغفرت واسعه خود قرار بده. بر فرج امام از تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام عليكم ورحمة الله.